أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما به لطف خدا جلسه گذشته دلیل اجماع اهل سنت بر قیاس رو خوندیم و مرحوم مظفر سه تا نقد و رد بر این اجماع داشتن. اصل بحثاش انجام شد، البته میشه خیلی مفصل وارد شد که نظرات اهل سنت و حالا تطورش اینا چیه. فعلا خیلی لازم نمیبینم اجمال همین نکتهی که فرمودن. به نظرم اجمالش خیلی نکته خوبی بود، این که درسته که در واقع خلفای اهل سنت و قدماشون اجتهاد به رأی زیاد داشتن، ولی اولا همه نبودن، خیلی هم مخالفن، ثانیاً اگرم همه بودن که نیستن معلوم نیست وجه اون اجتهاد به رأی قیاس باشه. خیلی از کارهایی که اون خلیفه انجام داد اینجوری نبود. این توضیحات رو دادن، این اما ثالثنش موند که نخوندیم. ثالثنش همین نکته است که آقا همه نبودن، کی گفته همه بودن؟ جالبه همه این حرفا هم خود اصولیون اهل سنت میزنن، یعنی شما فکر نکنید اینا رو ما کشف میکنیم میخوایم به اونا جواب بدیم. خودشون قشنگ همه اینا رو میارن توضیح میدن، آخرش میگن نه ما یقین داریم که قیاس درسته. این از اون تعصب سنیگری خاص بعضی هاست دیگه. حتی همون غزالی که گفتم آدم قویه و تعریفم ازش کردم همینجوریه دیگه. یعنی همه این حرفا که مرحوم مظفر اینجا میاره از مستصفای غزالیه، خیالتون راحت. یه شاهدی من پیدا کردم که من مونده بودم مرحوم مظفر بعضی از روایاتو یه جور دیگه نقل میکنه، چرا از کجا داره میاره؟ تقریبا امروز مطمئن شدم که داره از مستصفای غزالی میاره. حالا برسیم عرض میکنم خدمتتون. یعنی روایات خود امیرالمومنین رو از اونجا میاره ها. دیگه کتاب جلوشه همینجوری داره مینویسه دیگه، اعتمادن به اون نوشته و رفته، یه تفاوتای عبارتی داره مشخص میشه. خلاصه اهل سنت هم کار خنده‌دارشون اینجاست. حالا بعضی خیلی علاقه دارن بگن اهل سنت مثلا خیلی رو قیاس خوب کار کردن، قوی کار کردن. آره درسته، خیلی کار کردن، قوی هم کار کردن، ولی تهش پایش سسته. یعنی پایش سسته، ولی خب حرفای خوبی هم دارن که ما باید به اون سوالا توجه بکنیم و با مبانی خودم حرفای خوب، یعنی سوالای خوبی دارن، ما باید با مبنای خودمون اون سوالای خوب جواب خوب بدیم. اونا سوال خوب داشتن، به سمت یه جواب غلطن، در غلط رفتن. اگه از شما بپرسن آیا ما با اهل سنت توی اون سوالی که به سمت قیاس رفتن مشترکی میانه چی میگید؟ شاید باشیم شاید نباشیم، که نشد جواب که یه سوالیه، ما یه جوابی بهش دادیم، اونا جوابشون قیاس بوده. شاید اصلا تو ذهنتون نباشه اون سوال چیه، حالا میرسیم عرض میکنم. چی؟ آره سوال اینه که اونجایی که نس نداریم چی کار کنیم؟ ما چی میگیم؟ ما یه جوابی داریم، مثلا اصولشیه معروفه به یه جواب. اونجایی که نس نداریم اصولشیه چی میگه؟ اونایی که شهید صد خوندن باید سریع جواب بدن. شهید صد اصلا نظام کتابش اینه که اگر نس داریم اگر نس نداریم. اگه نس نداریم اصول عملیه، یعنی جواب ما به اون سوال اصول عملیه است. جواب اهل سنت به اون سوال غالبا چیه؟ قیاس و یه سری کارهای دیگه است. یعنی ملحقات قیاس مثل استحسان و سد ذرایع و نمیدونم اینا، که خب میگم اون سوال خیلی مهمه. حالا آیا جواب اصول، جواب اون سوال همه شیعه میگه اصول عملیه؟ نجف نه، بیشتر متأخرین، یعنی بعد از شیخ انصاری همه اینو میگن، چه نجف چه قم، بیشتری ها بعد از شیخ انصاری. سوال پاسخ شیعه قبل از شیخ انصاری به این چی بوده؟ یا بعضیا که امروز یه حرفای یکم متفاوت میزنن چی میگن؟ اینا سری متهم میشن به چی؟ اینا سری متهم میشن به قیاس، چون تو ذهن بعضیا دو تا جواب وجود، یه سوال وجود داره که آجایی که نس نداریم چه کنیم؟ اهل سنت میگه قیاس، شیعه میگه اصول عملیه. یکی بخواد تو شیعه یکم حرف متفاوت بزنه سریع، حالا ممکنه واقعا هم به غلط داره قیاس میکنه ها، ولی سریع هم متهم میشه هر کی به قیاس. اینجا یه حرفای مهمی این وسط وجود داره. یکی از این حرفای این وسط رو من قبلا بهتون گفتم با همین تقریر، یکی از اون جوابای این وسط چیه؟ یعنی نه اصول عملیه است نه لزوما قیاسه. چی؟ احسن، انسداد. انسدادیون در واقع اونام یه نوع پاسخ به این سوال دارن. کلن این سوال سوال خیلی حساسیه و مکاتب فقهی رو خوب از هم جدا میکنه. اگه پاسخ بشه قیاس میشه اون مکتب فقهی اهل سنت، پاسخ بشه اصول عملیه میشه اون مکتب فقهی بعد از شیخ انصاری به طور غالب. اگه بشه انسداد، حالا غیر از اینا باز جوابی میشه داد؟ یعنی در اونجایی که نس نداریم چه کنیم؟ حالا برسیم ببینیم. میخوام بگم این که هی میگم قیاس مهمه مهمه، نه به خاطر این جوابای صدمن یه قاضی که بعضی از این اهل سنت دادن، نه، چون سوال سوال مهمیه. یه وقتایی تو این بحثاشون این سوال یه جنبه های شکافته شده، ما باید پاسخ خوب به این سوال بدیم، ذهنو باز میکنه. ولی خب متاسفانه بعضی هم اینا رو میخونن، یه مقدار تمایل به فضای اهل سنت پیدا میکنن که این خیلی غلطه. بله بله، حالا خب راه باز کنم که از اون حرفا بزنم، مذاق شریعت و نمیدونم روح قانون و یه سری از این حرفا که جدیدی ها میزنن تو بستر همچین فضای خوب معنی پیدا میکنه. اما سالسن، این سالسن تتمه پاسخ مرحوم مظفره که میخواد بگه آقا کی گفته همه قیاس میکردن تو خود صحابه، یعنی اونایی که شما ادعا داری، من شما نمیگی اجماع وجود داره. خب این همه آدمن که مخالفن، خودتونم اینا رو نقل میکنید. فن سکوت الباقین غیر مسلم، تو فضای قبل گفته بود که آقا بقیه هم چیزی نگفتن، تهش اینه که سکوت کردن. ایشون هم تازه به سکوت هم پاسخ داد، بخوای سکوت کرده باشن هم شاید سکوتشون از روی ترس و نمیدونم فرض کنید که دنیا طلبی و فلان و اینا باشه، یعنی سکوتشون دلیل بر تاییدشون نیست. میگه تازه سکوتشون هم مسلم نیست، این همه آدم بودن حرف زدن. میگه و یک فیل ابطال الاجماع انکار شخص واحد، یعنی میگه یه شخص واحده و آدم به درد بخوری باشه کافیه که و لهو شأن فی الفتیا اذ لا یتحقق معه اتفاق الجمیع فکیف اذا کان المنکرون اکثر من واحدن وقد ثبت تختعت القول بالرأی عن ابن عباس ابن مسعود از رابعه. خب اینا ابن عباس رو خیلی قبول دارن، اینا در واقع جزء مفسرین بزرگ و صحابه بزرگ، ابن عباس ابن مسعود از رابعه ما، بل روی ذالکه حتی عن عمر ابن خطاب. چی گفته؟ حرف قشنگیه، ولی خود مرحوم مظفر میگه من بعید میدونم این حرف قشنگو این زده باشه. حرف اینه ایاکم و اصحاب الرأی فانهم اعداء السنن ایتهم الاحادیث ان یحفظوها، یعنی اینا نتونستن احادیث رو یاد بگیرن، فقالوا بالرأی، در نتیجه مجبور شدن در واقع برن به سمت اجتهاد بر رأی. خیلی میبینید متن قشنگ، محتوای قشنگیه، میخوره مثلا به امیرالمومنین و این بزرگواران باشه. حالا خود مرحوم مظفر میگه فزلو و ازلو، میگه و این کنتو از انو انهازه روایه موضوعتون علیه، میگه اینو ساختن براش، این هم متنش هم محتواش انقدر فاخره که نمیخوره اون گفته باشه، چون هست دیگه. خب بقیه حرفاش و بقیه کاراش هست دیگه، یه دونه شبیه این شما پیدا نمی کنید. میگه میگه لثبوت انه فی مقدمت اصحاب اهل رأی، میگه خود این پدرجد اجتهاد به رأی بوده، این همه ماجراهای مختلف و اینا، میگه خود این پدرجد اصحاب رأی بود. حالا بیاد بگه ایاکم و اصحاب رأی مثلا، میگه ما ان اسلوب، این مشکل محتوایی بود درسته، میگه کسی که خودش به درجات اجتهاد به رأی بیاد بگه مثلا اجتهاد به رأی نکنید، یکی هم مشکل زبانی داره، میگه ان من نه اسلوب بیان روایه بعید و نه نسبت الیه و الی اصرهی، راست میگه. یعنی این سوال که اجتهاد به رأی چجوریه مثلا، این حرفا، این فضایی که تو این متن اومده، متنش خیلی متن خوبیه ولی اصلا فضاش به فضای عصر این نمیخوره، به زبان این نمیخوره. حالا فرض کن گفته باشم، احتمالاً از امیرالمومنین یه چیزی شدیده تکرار کرده، اینم پیش میاد دیگه، مثلا یه بزرگی هست یه جایی همه میخوان ادای اونو در بیارن بگن ما هم خیلی مثلا خفنیم، از اون یه چیزی میشنون هی میام جایی دیگه تکرار میکنن، اینم ممکنه باشه. حالا نمیدونه آدم که از پیامبر شنیده باشه، از هیچ جایی تکرار نمیدونه، آقا این حرفی که داره میزنه بعد بیرا به خودشه مثلا. این هم هست دیگه. حالا فرض مثلا خودش هم گفته باشه آقا این حرفش درسته مثلا، خوبه اگه راضی میشید. مشکلی که به اینم راضی نمیشه، میگه شما راضی میشید اینو قبول کنید از این، قیاس نکنید. خب اینو قبول کنید قیاس نکنید دیگه، اینم قبول نمیکنن. میگن نه، یعنی مستصفای غزالی رو ببینید، هی همه اینا رو میگه، همین رو مستصفای غزالی آورده، خیالتون راحت، آورده که ابن عباس چی گفته، ابن مسعود چی گفته، اینو آورده، همه چی آورده، آخرش گفته نه نمیشه، باید قیاس رو قبول کنیم. زوریه، یعنی یه جور آخرش میخوان قول بدن که میگن نه ما اصلا قطع داریم بالقواطع که همه یه چیز قیاس میکردن، اینا رو باید مثلا توی فضای تقریر کنیم. مثلا میگن اینا برای عوام چیزه، برای عوام مسلمینه که بلد نیستن، نه برای مجتهدین. مجتهدین چون بلدن قیاس کنن، درست قیاس میکنن، اونا اشکال نداره دیگه. حالا ولا کل حال فلا شیء ابلغ فی الانکار من المجاهره بالخلاف. میگه خلاصه اینقدر اینا مجاهره یعنی آشکارا مخالفت کردن، و الفتفا به زد، میگه این دیگه بیشترین چیزیه که مخالف دیگه چیکار کنن، مخالفت کنن دیگه. و هذا قد کان من جماعتن کما قلنا بل زاد بعضهم، که ابن عباس ابن موس ان ابن مسعود ان انتهى الى ذکر المباهله و تخفیف من الله. میگه آقا اینا تا جایی رسیده که به ابن عباس ابن مسعود مخالفینشون گفتن بیاین مباهله کنیم، و اینا خواستن اهل قیاس و اهل اجتهاد به رأی و از خدا بترس، و تخفیف من الله یعنی اینا رو از خدا بترسونن، بگن آقا خدا مباهله میدونه چیه دیگه، خدا لعنت کنه مثلا هر کدوم از ما رو یا نابود کنه و اینا. میگه تا اینجا ابن عباس ابن مسعود پیش رفته، خب یعنی انقدر مخالف بودن دیگه. میگه و هر چه یون ابلغ فل انکار من هاذا، میگه بیچاره این دیگه چی میخوای، فاینل اجماعش با کجا بود؟ و نحنو کفه اینا انکار علی ابن ابی طالب علیه السلام. میگه تازه دیگه به درجه دهمه صحابه امیرالمومنین که به نظر ما معصومه، و هو المعصوم الذی یدور معه الحق کیف ما دار کما فی حدیث النبوی المعروف، میگه ایشون هم که دیگه همون حدیث معروف علی مع الحق و الحق مع العلی، این حدیث هم خیلی جالبه ها، تحقیقات جالبی شده که درباره چندین نفر از بزرگان از صحابه و افراد خوب اومده که مثلا فلانی مع الحق، الان دقیقا حالا شاید خاطرم نباشه، فکر کنم درباره سلمان یا چند نفر دیگه هم اومده که در واقع علیون یا مثلا سلمانون مرحبا، ولی درباره هیچکی نیومده ولی حق و مثلا سلمان یا کی غیر از امیرالمومنین که حقم با اونه. دعای چیزه که ول حق و ما رضیتمو و الباطل و ما اسخطتمو، بله الحق و ما نجامه نیست آلی یاسین، آره ول حق و ما رضیتمو، حق اون چیزیه که شما راضی باشید، خیلی فرق داره بگید شما به حق راضی، زبان اینه که الحق و ما رضیتمو. این البته نمیشه اون خلاصه الحسن محسن هشیار اشعره ها اشعره، ولی خب توضیحات خودش داره. و این کارو معلومه من طریقته، میگه معلوم امیرالمومنین که دیگه خیلی مخالف بوده، و قد روا و ان روایت شده از امیرالمومنین این بیان که لو کان الدین بر رای لکان المسخ علی الباطل خف اولا من ظاهره. این هم حالا یه ماجرایی داره که وقتی که اون خلیفه دوم اومد گفت آقا نمیخواد روی پا مس بکشید کفش و این خف، یعنی یه جور مثل کفش امروز بوده مثلا در بیارید روی همون بکشید مثلا برید. حالا توجیه میکنم میگه این به خاطر اینکه میخواست تو جنگا سربازا مثلا همیشه آماده باشن این حرفو زد. و خلاص این ماجرایی که داره که از خلیفه ثانی این انحراف و این بدعت گذاشته شده، امیرالمومنین هم از خودشون یه گفت آقا اگه واقعا میخواید اجتهاد به رأی و اینا درست بود، خب چرا حالا روشو میکشید زیرشو بکشید، زیرش نزدیکتره به پای. والا قصه تاریخی داره، اینو اوورده که از این استفاده کنه که چی بگه امیرالمومنین با اجتهاد به رأی موافق نبوده، یعنی به عنوان یکی از صحابه که خودتون قبول دارید موافق نبوده دیگه. میگه وقتی یوریدو بذاره ابطال القول به جواز المثل الخف الذی لا متن کرده به قیاس او الاستحسان. حالا این روایت را اگه پاورقی این کتاباتون رو ببینید، میگه نص خود روایت که توی مثلا چیزا نقل شده تو خود مجامع اهل سنت هم نقل شده یکم فرق داره. من اینو دیدم که خود غزالی تو مستصفا اینی که مرحوم مظفر اینجا آورده این عین عبارتیه که غزالی تو مستصفا آورده، یعنی غزالی نقل به مضمون کرده ایشون هم از رو غزالی گرفته مثلا نقل به مضمون کرده، این قشنگ معلومه اینجا رو داره از روی مستصفای غزالی می‌نویسه. خب دیگه این اشکالاتی که به دلیل اجماع بود تموم میشه، یعنی هم اشکال کبروی بود هم صغروی بود، همه چی بود دیگه. حالا میره سراغ دلیل عقل. دلیل عقل رو مرحوم مظفر خیلی جدی نمیگیره، میگه اتفاقا به نظر باید این دلیل عقل رو جدی گیره. حالا توضیح میدم، به خاطر همون سوالی که عرض کردم اول جلسه، اون سوال اینجا خودشو خوب نشون میده. واقعا حالا عقل و اینا که نیست اصلا، ولی بعضیا اینجوری ادعا کردن خب دلیلی از عقل داره. خود مرحوم مظفر میگه لم یذکر اکثر الباحثین عن القیاس دلیلا عقلیا علی حجیته، میگه بیشتر خود اینا هم که استدلال کردن دلیلی از عقل نیاوردن. البته بگم اینا چون دلیلی از عقل نیاوردن، چون عقل و معمولا به عنوان منبع هم قبول ندارن، یعنی کتاب سنت اجماع این سه تا خیلی براشون جدیه. غیر ان جملتا منهم ذکر له وجوهن، یه وجوهی بعضی از ذکر کردن، احسنها فی ما احسن، میگم بهترین چیزی که گفتن اون چیزی که آیت ما یمکن ان یقال ما سنذکره ما انه من اوهن الاستدلالات. ایشون از اول تکلیفش مشخص میکنه، میگه بهترینش اینه، این بهترینش هم خیلی سسته، تازه دیگه بقیه‌اش ببین چیه. حالا دلیل اینا چیه؟ اینه ان نعلم قطعا بان الحوادث لا نهایت لها. این یه مقدمه، ما با این مقدمه مشکلی داریم، دونه دونه مشخص کنید. ما با این مقدمه مشکلی داریم که حوادث لا نهایت. چرا لا نهایت لها؟ چون دین اسلام دین ابدیه دیگه، حوادث هم حوادث جزئی مختلفی اونجا. لا نهایت رو خیلی فلسفی معنی نکنید، بی نهایت رو، نه، منظور اینه که دیگه خیلی خیلی زیاده، عرفا میگیم بی نهایت دیگه. این درسته، ما تو شیعه هم از این حرفا خیلی جاها میزنیم. دو، و نعلم قطعا انه لم یرد ان نص فی جمیع الحوادث لتناه النصوص. اینو چی؟ اینا هم قبول داریم دیگه، اینا هم تو شیعه هم هست. البته اونا نسلشون کمتر از ماه. چرا؟ اونا فقط پیامبر رو قبول دارن دیگه، بالا ما نسلمون خیلی بیشتر از ماه. ولی حالا به هر حال کمه، برای هر جفتمون کمه. کمه یعنی منظورم اینه که متناهیه، کمتر از اون حوادثه. ما برای هر حادثه ای، هر مسئله جزئی که یه نسل نداریم که. خب اینم درسته. و یستحیل ان یستوعب المتناهی ما لا یتناها. این چی؟ مقدمه سوم چی؟ میگه محاله که پوشش بده این نصوص متناهی آنچه را که متناهی نیست. یعنی این نصوص متناهی بود، اون حوادث هم که نامتناهیه نمیتونه اینو رو پوشش بده. اینو قبول داریم یا نه؟
نه اینو ما قبول.
چرا؟
این
همون حرف معروف چیه؟ علینا القاء الاصول و علیکم ان تفریع ان تفرعوا مثلا. خب این یعنی که آقا میشه یه نصوصی عام باشه، مطلق باشه، بعد چی؟ خیلی از حوادث جزئی رو پوشش بده، درسته؟ اما باز یه سوال میمونه، حوادث مستحدثه‌ای که بعد از معصومین پیش اومده چی؟ حتما اینا ذیل یکی از عمومات و اطلاقات میره؟ فرض کنید یه مسئله جدید پیش اومده، مثلا یه مسئله روزه، فرض کنید چه بدونم مثلا بیمه، نمیدونم این مسئله که معمولا میزنن سرقفلی، نمیدونم معاملات جدید، مسائل روز، پزشکی، لقاح مصنوعی، نه هرچی این سه تو دنیای جدید پیش میاد، اینا هم حتما میره زده یکی از عمومات و اطلاقات؟ حتما نمیره. بله خیلی از عمومات و اطلاقات پوشش میده خیلی حوادث رو، ولی لزوما همه نمیره زیله اونا. اینجا چی کار میکنه شیعه؟ یعنی میخوام بگم به هر حال ما یه جای مشترک داریم با اهل سنت تو این سوال. یعنی آقا یه جاهایی واقعا ما هیچ نصی نداریم دربارش، یا حداقل ما نمیتونیم اون نص رو بفهمیم. اهل سنت شاید دایره اینو زیاد بکنه، ما میگیم دایرهش انقدر زیاد نیست، به هر حال خیلی از اطلاقات عمومات حوادثو میگیره، ولی به هر حال داریم جاهایی که هیچ نصی شاملش نشه، یا نه دو تا نص متعارض شاملش بشه، بعد این دو تا متعارض چیکار کنه؟ تعارض و تساقط و عملا هیچی این وسط نمونه. خلاصه شیعه اینجا میگه خب چیکار کن؟ یه جواب واحد معمولا بعد از شیخ انصاری میدن که شما هم همه اینو باید حفظ باشید. اینجا به بعد حرفا منو نزنید جایی، همین تا اینجا شو حفظ باشید. آقا اینجا که نص ندیم چیکار میکنیم؟ اصول عملیه. حالا اهل سنت ما جوابمون اینه، اهل سنت میگه اذن فیعلم انه لابد من مرجع لاستنباط الاحکام. اینم درسته؟ یعنی اونجاهایی که نص نداریم، حتی اطلاق عمومی هم شاملش نمیشه، باید یه مرجعی باشه برای استنباط احکام. چرا باید یه مرجعی باشه؟ چون اسلام جامعه دیگه، قراره نظر داشته باشه، حداقل بگه آقا من اینجا هر چی رو میگم که اغلا بگن، تهش اینه دیگه، ولی یه چیزی باید بگه این وسط. لتلاف النواقص من الحوادث و لیس هو الا القیاس. چی شد این تا اینجاش خوب بود، چجوری رفتی تو قیاس؟ خب یه توضیحی باید بدی تو چرا از اینجا میپری تو قیاس. معمولا اینجاش زوریه میگم، یعنی یه همیشه تو این استدلالشون یه آخرش یه هول زوری داره که آقا اینه دیگه تموم شد. آقا اینجا چند تا احتمال وجود داره، شما بیا ما جواب شیعه اینه که اینجا باید به اصول عملیه رجوع کنیم. چرا میری سراغ قیاس؟ باید اینو جواب بدی دیگه. چرا میری سراغ قیاس؟ نظرتون چی میگم؟ خیلی چیزی نمیگن البته ها، ولی میخوام بگم اینجا چند تا احتمال وجود داره. بله همون میخوام بگم چرا نمیرن سراغ اصول عملیه که در نتیجه اصول عملیه ندارن. اصول عملیه ندارن خیلی دقیق نیست، اونا استصحاب دارن، مثلا این نظام اصول عملیه ما رو ندارن که مثلا اگه حالت سابقه داشت استصحاب نداشت، نمیدونم اگه تو اصل تکلیف بود به راحت، اگه تو هم فلان بود به راحت، این نظام ما رو ندارن، ولی اجمالا براءت و استصحاب و اجمالا میشناسن، نه به این دقت و گستردگی و فنی بودن کار شیعه ها. ولی نه اینجوری نیست که بگن یا دلیل داریم دلیل اجتهادی، دلیل نص داریم میشه دلیل اجتهادی، اگه نداریم میشه دلیل چی؟ فقهی. این نظم اینجوری رو نداره. خب اینجا باید جواب بدن که خب خیلی جواب نمیده. این کار ماه که خوب بررسی بکنیم ما چرا قیاس نمیگیم، یعنی پاسخهای گوناگون به این سوال آنجایی که نص مشخص واضح نداریم باید چه کنیم. همه اینا آیا میگن راه منحصر به قیاس؟ تو خود اهل سنت هم این ولیس و بلل قیاس رو انقدر محکم و واضح نمیگن راستش. مثلا مذهب مالکی بیشتر از قیاس علاقه به یه چیز دیگه داره، حتی قیاس هم میکنه ها اون هیچ، ولی یه عنوان دیگه خیلی به اون عنوان علاقه داره مذهب مالکی. نه مصالح مرسله، این بحث مصلحت و مصالح مرسله خیلی توی فقه در واقع مالکی پررنگه. یعنی اونا تا اینجا که میرسن جوابشون چیه؟ هم میگم این عبارت لیس هو الا القیاس دیگه اینقدر غلیظ نخواهیم بنویسیم، باید بگیم ولیس هو الا القیاس اول استحسان اول مصالح المرسله اول فلان. یعنی میگم اهل سنت باید چند تا چیز به هم عطف کنه. واضح شد؟ شیعه اینجا چی میگه؟ به طور مرسوم چیزی که امروز میگیم اصول عملی است. حالا ما چرا نه قیاس رو قبول داریم نه استحسان و نه مسائل مرسله رو، چی باید بگیم اینجا؟
ما چرا میریم
سراغ اصول عملیه؟ همه این حرفا اینجا میخوام بگم اتفاقا این سوال خیلی حساس بحث مکاتب فقهیه. مثلا نسبت شیعه با مصلحت چیه؟ یا چیز اون بحث مقاصد و شریعه، فقه مالکی در واقع به اون بحث مقاصد خیلی معروفه. من گفتم مصلحت، حالا توضیح بیشترش رو میدم. به اون بحث مقاصد خیلی معروفه، به اون کتاب در واقع معروفی که دارن مقاصد. یکی بیاد بگه آقا اینجا درست نص مشخصی درباره فلان حادثه نداریم، ولی مقاصد کلان شریعت اینجا میتونه به درد ما بخوره. مثلا مقاصد و شریعت یعنی چی؟ مثلا به طور کلی دین گفته ظلم نکنید. به طور خیلی کلام یکی از مقصدهای شریعت اینه که کلا به کسی ظلم نشود. بعد بیایم طبق این مقصد کلام، طبق این مثلا آرمان کلام، توی مسئله خاص جزئی تو مسائل بی بیایم یه حکمی بدیم. اینا یه شبه در واقع تلاش اجتهاد به رأی توش خوابیده که شیعه قبولش نداره. ولی آیا اصلا قبول نداره شیعه؟ یعنی شیعه خیلی سری میره سراغ اصول عملیه؟ نه، اینجاش مهمه. یه مقدار مدرسه نجف سری میره سراغ اصول عملیه، ولی حالا بعضی از مدارس هستن یه مقدار توشون مصلحت پررنگ هست، حتی تو شیعه فقط مصلحت درست شیعی، مثل اون چیزی که حضرت امام میگه، یا تو بعضی مدرسه ها مقاصد پررنگ هست ولی مقاصد درسته به معنای شیعیش. حالا اینا رو باید یکم دربارش صحبت کنیم ان شاء الله. میخوام بگم یعنی اون سوال مهم اینجا خودشو نشون میده، این اون سوال مهمه که از توش مکاتب مختلف فقهی در واقع متولد میشه. ولی جواب حالشون خود به این جواب بده که صحیح و ان الحوادث الجزئیه غیر متناهیه. میگه این درسته که حوادث جزئی غیر متناهی است، یعنی اون مقدمات و اینا رو قبول داریم، ولیکن لایج فی کل حادثت جزئیه ان یرد نصف من الشار به خصوص هاکه بل یکفی ان تدخل فی احد العمومات، بلکه کافیه تو یکی از عمومات داخل بشه. ول امور العامه و محدوده متناهیه، میگه امور عامه محدوده متناهیه است، لا یمتن و ضبطها و لا یمتن استیعاب و نصوص لها الا ان نفی مناقشات اخرى لا حاجت به ذکرها. به نظر جواب ایشون کامل بود؟ جواب ایشون چی شد الان؟ احسن، خواست به این جواب بده، گفت آقا یعنی انگار یه جوری تصویر کرد که ما همیشه یه عمومات و اطلاقاتی داریم که حوادث رو شامل میشه. واقعیت اینه؟ واقعیت این نیست. کجا اصلا شیعه این حرفو نمیزنه؟ شیعه داش اینه که ما تو هر حادثه یه عام و یه مطلق داریم که تکلیفونو مشخص کرده. الان که به شما برید اینو یه جا بگید تو امتحان شفاهی جایی قطعا ردتون میکنن. شیعه داش اینه که تو هر حادثه یه حدیثی آیه ای داریم که اطلاق عمومش اون حادثه رو شامل میشه. شیعه اینو میگه؟ نمیگه. کجا اینو میگه؟ اگه اینو بگی یعنی کل اصول عملی رو هوا دیگه. اصلا اصول عملی جاییه که هیچ نصی حتی به اطلاق عمومش هم شامل نشه. بگیم آقا ما هیچ نصی نداریم، حالا چیکار کنیم؟ براءت مثلا، یا مثلا احتیاط، یا یه حالت سابقه داره استصحاب. از این حرفا کجاش یه این حرفو میزنه؟ خب میگم جواب خیلی جوابه، به نظرم ریشش به این برمیگرده که با این نظمی که عرض کردم تو ذهن مبارک مرحوم مظفر نبوده. کدوم نظم؟ آقا یه سوال درست ما داریم. ما که میگیم یعنی کل مسلمونا یه حرفی دارن، با این حرفشون به یه چالشی برمیخورن. اون حرف اصلی مسلمان ها چیه؟ خب میگم این سوال جدی بگیره. این سوال من اسمشو میذارم سوال مکتب ساز. یعنی هر گونه پاسخ به این سوالی مکاتب فقاهتی رو متفاوت میکنه. که حالا ایشالا تو اون جنبندی مکاتب فقاهت باید از این زاویه بپردازیم. چیه اون سوال؟ یعنی ادعا چیه که اون ادعای سوالی تولید میکنه؟ مسلمان ها یه ادعایی دارن. دین جامعه و یه وعی هم داره، اون وعی خیلی مهمتر از این جامعیتشه، خاتمیت. احسن. اسلام یه ویژگی داره هیچ دین دیگه ای نداشته، خاتمیت. یعنی این دین قراره بعدش دینی نباشه و این دین تمام نیازهای بشر تا قیام قیامت رو توش داره. خب این ادعای ماه درست هم هست، یعنی هممون پای این وای میسیم و تو این راه کشته میشیم، ایشالا شهید میشیم. دین خاتمیتش یعنی هم جامعه، هم جاودانه، هم جهانیه. این سه تا جیم خلاصه با همه. فقط جامعیت کافی نیست، جامع هست، جاودان هم هست، جهانی هم. یعنی از هر جهت جنبه های مختلف خاتمیت رو باید لحاظ بکنید. خب حالا این حرف رو تو کلام زدی، بیا تو فقه سوالشو یه سوالی تولید میکنه. این اون سوالو جواب بده. تو فقه این سواله آقا خب بسم الله، شما مگه نگفتی من برای همه مکانها و زمانها پاسخ دارم بعد از خودم، من چون دین آخرم. خب بیا الان ما خیلی مسائل روز داریم، شما هیچ نه حدیثی نه روایتی دربارش نداری. مرحوم مظفر نمیخواد مطمئنم بگی آقا نه ما داریم، حتما یا یه روایتی پیدا میکنیم که بیاد اینم شامل بشه. یکی اینجوری نباید برداشت کنه، خصوصا استناد کنه به اون حدیث علینا قول رسول و علیکم التفریع، بگه حتما یه عموم و اطلاقی وجود داره. نه، کی گفته؟ اینجوری نیستش. اصلا بحث اصول عملی از همینجا متولد شد تو شیعه، اونجاهایی که ما یه اطلاق عمومی هم حتی نداریم. درست شد؟ پس این جواب شیعه است. جواب اهل سنت چیه؟ به طور کلی اون جواب شیعه است. به طور کلی جواب اهل سنت هم اینه که نه، راه قیاس و اجتهاد به رأی و استحسان، حالا مدارسشون مختلفه. گفتم مثلا فقه مالکی به مقاصد خیلی اهمیت میده، اصلا معروف شده به فقه مقاصدی، فقه مالکی. یا نمیدونم فقه فلان به چی اهمیت بده، به چی اهمیت میده. اینا مدار مکاتب و مدارس مختلفشون همه ذیل پاسخ به این سواله. پس سوال خیلی سوال مهمیه. سوالیه که از اصل اعتقاد به خاتمیت اسلام برخواسته که توی بحث کلامیه، میاد تو فقه یه چالش برای ما ایجاد میکنه. پاسخهای مختلف به این چالش مکاتب مختلفو شکل میده. این تقریر خیلی مهمیه که عرض میکنم. بعد حالا ما باید ببینیم که تکلیفمون چیه اینجا. مثلا بحثی مثل فرض کن تنقیح منات جاش اینجا میشه. تنقیح منات چیه؟ یعنی تو یه جایی یه نصی داری، تو یه حادثه نص نداری، میخوای تو اون حادثه که نص داری تنقیح منات بکنی، اون منات رو برداری بیاری اینجایی که نص نداری، بگی آقا اینجا مثل همون، ولی ریاض نیست دا، نمیخوای بگی چون این شبیه مونه، نه میخوای بگی دقیقا منات اونجا اینجا هم هست. میبینید یعنی دغدغه اینه اونجایی که نس نداریم چه باید بکنیم. فرض کن بحث مذاق شریعت، مذاق شریعت میخواد چیکار کنه؟ مگه میخواد بگه آقا اینجا ما نص واضحی نداریم درباره این مسئله تکلیفش مشخص کرده باشه، ولی از مجموع دین ما یه مذاقی به دستمون میاد، به این اطمینان میرسیم که اگه معصوم اینجا بود این حرفو میزد. یکی میگه آقا کجا میدونی اگه معصوم اینجا بود این حرفو میزد؟ تو میگی نه من از مذاق شریعت به این رسیدم. خب این مذاق شریعت ضابطه داره، قانون داره، راستش اینه که هنوز خوب رو اینا کار نشده. مذاق شریعت مصلحت، همین مصلحتی که حضرت امام انقدر میگه چقدر مهمه. خب مصلحت مثلا ما یه جایی نصی نداریم، مثلا فرض کنید مصلحت بخواد اینو بگه، ما بس کجا با چه ضوابطی میخوای مصلحت رو تشخیص بدی؟ اینا جزء کارهایی که باید بیاد حتما تو علم اصول ما بحث فنی بشه روش. خیلی از اینا لابلای فقهی انجام شده ها، حالا من بعد از عبارات رو براتون میارم، خصوصا تو جواهر. تو جواهر شما چند جا میبینی یهو صحبت از مذاق کرده، از مصلحت کرده، از چی کرده، ولی هیچ کدوم اینا تبدیل به یه قاعده اصولی نشده. این پس نکته مهمی که ان شاء الله بعد توی اون جنبندی در واقع مکاتب فقهی که اینجا قراره بگیم ان شاء الله عرض کنیم. خب این تمام، وارد بحث بعدی میشیم که بحث خیلی مهمی مرتبط با همین عرضی که داشتم. ایشون شماره 4 میذاره. شماره 4 یعنی طبق همون ترتیبی که از اول قیاس شروع کرد، وارد بحث منصوص العله و قیاس اولویت میشه. در واقع بحث منصوص العله و قیاس اولویت پاسخ به همین دغدغه‌ای که الان صحبتشو کردیمه. آقا ما یه چیزایی تو شیعه داریم که قبولش کردیم، مثلا اسمشو میذاریم منصوص العله. منصوص العله به چی میگیم؟ یعنی دقیقاً شبیه همینه، یه چیزی که داره شبیه قیاس میشه در ظاهر اولیه، ولی واقعا قیاس به معنای غلط اهل سنتش نیست. حالا ایشون فقط منصوص العله قیاس و اولویت رو گفته، ما یه سری دیگه میخوایم اضافه کنیم. چی؟ این مذاق شریعت رو، نمیدونم مقاصد شریعت رو، نمیدونم این جور حرفایی که از تمیه مسئله، اینا همه باید اینجا اضافه بشه. یعنی ما همین لیست مرو مظفر که همین دو تا رو برده، میخوایم این لیست رو ان شاء الله ادامه بدیم. فعلا لیست مرو مظفر این دو موردش رو بخونیم. ذهب بعض علما انا کل علامه الهلی الا انه یستثنا من القياس الباطل ما کان منصوص الا قياس الاولویه فان القياس فيه ما حجته. ایشون داره علامه هلی رو اینجوری تقریر میکنه. حالا فعلا شما خیلی به سیر تاریخی مرحوم مظفر کاری نداشته باشید، بعدم باید مفصل تر عرض کنم. فعلا مرحوم مظفر داره اینجوری میگه، من فعلا سطح بیان مرحوم مظفر رو توضیح بدم. ایشون میگه آقا بعضی ها مثل علامه هلی گفتن بعضی از قیاسا استثناء شده. یعنی درسته ما تو روایت داریم قیاس نکنیدا، ولی یه استثنایی هم داره. میگه یستثنا من قیاس باطل ما کان فلان و فلان. میگه و فان القیاس فیه ما حجته. ببینید یکم این تاکید داره، اینا داخل در قیاس هستن، حکم اولیه نهی به اینا میخوره ولی اینا استثنا میشن. بعضیای دیگه هم که خصوصا اخباریون باشن و صاحب حدائق، این عبارت صاحب حدائق اینه، صاحب حدائق هم یه اخباریه دیگه، که لا، که نه من این حرف توی علامه هلی رو قبول ندارم. ان الدلیل الدال على حرمت الاخذ بالقياس شامل اون لقسمه. میگه همون دلیلی که دلالت میکرد بر حرمت اخذ به قیاس، همون روایاتش که قیاس نکنه شامل اینا هم میشه. یعنی اخباریون حتی بگید منصوص الا قیاس اولویت رو قبول ندارن و لیسه اونا که ما یوجه با استثناء ما. من مظفر میگه صحیح یه حرف، میگه صحیح همون حرف علامه هلیه ولی نه با اون بیان. و صحیح ان یقال، بگیم که آقا ان منصوص الاله و قیاس الاولویه هما حجتان، یعنی به طور کلی موافق علامه هلی هم، نه اخباریون، ولیکن لا استثناء من القیاس، نه اینکه استثناء شده باشه از قیاس، بگیم قیاس باطل، این دوتا هم ازش استثناء میشه. میگه اینجوری نگیم، لانهما فی الحقیقه لیسا من نوع القیاس. میگه اینا اصلا هویتشون هویت قیاس نیستش، بل هما من نوع ظواهر، بلکه اینا چی هن؟ از باب ظواهره. ظواهر یعنی چی؟ یعنی خود ظهور اون متن به ما داره میگه اینجوریه. فحجیت هما من باب حجیت ظهور و هازا ما یحتاج الی البیان فنقول. ایشون میخواد اینو باز کنه که فرق قیاس با ظهور چیه، که ان شاء الله جلسه بعد عرض کنیم. شما حتما این قسمت منصوص الاله و قیاس اولویت رو مطالعه بکنید، چون می‌خوایم به این فهرست ما انشالله موارد دیگر اضافه کنیم تا جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.